ساعت 10 این رادیو فرداست. گروه 8 روز شنبه در مورد عرضه کامل و به موقع نفت به بازار جهانی اعلام آمادگی کرد. ناراضی و فعال حقوق بشر چین همراه با خانواده اش وارد آمریکا شد. و وزیران خارجه ایران و آلمان پیش از نشست بغداد گفتگو کردند. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. رهبران گروه 8 در کمپ دیوید در ایالت مریلند آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام آمادگی کردند که نفت مورد نیاز بازارهای جهانی به طور کامل و به موقع عرضه شود. رهبران 8 کشور عمده صنعتی جهان در این بیانیه همچنین تعهد کردند در صورت بروز اختلالات به دلیل افزایش تقاضا با آژانس بین‌المللی انرژی برای ایجاد ثبات در بازارهای نفت همکاری کنند. بیانیه مشترک گروه 8 در حالی صادر می شود که تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا از اول ماه ژوئیه به شدت و به طور کامل به اجرا گذاشته خواهد شد. چن گوانگ چنگ ناراضی نابینای چینی شامگاه شنبه همراه با همسر و دو فرزندش وارد فرودگاه بین المللی لیبرتی نیو آرک در ایالت نیوجرسی آمریکا شد. چن گوانگ چنگ پس از سپری کردن 17 سال در زندان و حصر خانگی ماه گذشته از دهکده خود گریخت و به سفارت آمریکا پناهنده شد. ایالات متحده آمریکا و چین در مذاکراتی که بعداً انجام دادند توافق کردند این دگراندیش ناراضی چینی برای تحصیل در دانشگاه به آمریکا برود. و وزرای خارجه آلمان و ایران تلفنی در باره نشست بغداد میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفتگو کردند. خبرگزاری های ایران با اعلام این خبر گفتند گیدرو وستوله و علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کردند نشست بغداد به نتایج و دستاوردهای مثبتی برسد. نشست بغداد با حضور سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگانی از آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در همین ارتباط روز دوشنبه به تهران خواهد رفت. و در همین پیوند علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل آیت الله خامنه ای میگوید ایران در کمال اختیار در رابطه با سرنوشت خودش در موضوع هسته‌ای تصمیم میگیرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازد. دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با اخباری از زندانیانی که وضعیت جسمی وخیمی دارن. حال جسمی حسین رونقی ملکی، دانشجو و وبلاگ‌نویس زندانی، بار دیگه وخیم شده. او که قبلاً 4 بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته، این بار به تشخیص پزشکان وضعیتش بحرانیه. پزشکان گفتن که او یکی از کلیه‌هاش رو به طور کامل از دست داده و دومین کلیه‌اش هم در حال از کار افتادنه و باید هر چه زودتر تحت عمل پیوند کلیه قرار بگیره. حسین رونقی ملکی که از حدود 3 سال پیش زندانیه به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی:
تا دکتر گفته باید یک ماه قبل عمل شده باشه، نه الان دیر شده. چرا اینجوری؟ ولی اونا اجازه نمیدن حسین بیاد مرخصه. ما هر بار میبرن عمل دوباره در میجرد زندان. حال حسین دوباره اونجا همون کلیاش ضرورت میکنه بس شده. مریض نباید زندان بمونه. ولی اینا اینو قبول نمیکنن. اینا میخوان چه سر من از بین ببرن. من یه مادرم. من بچهای ما چیکار کردن که این رفتاری میکنن برای ما؟
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که از حدود یک ماه پیش زندانیه، در پی بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانیش به بهداری اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
چون دیگه من خبر دارم نرگس منتقل کردن از بهداری زندان اوین به زندان زنجان، که اصلا بند سیاسی نداره، دقیقا به بند عادی منتقل شده. ببینید بیماری فلج عضلانی به شکل مزمنی میشه و در روز 2-3 بار تکرار میشه. تا وقتی هم که در یه محیط پر استرس و فشار هستی این تکرار میشه. بهداری زندان اوین منتقل شدن به مفهوم چند تا آمپور مسکن و دادن دارو و یه مدار از فضای و انفرادی دور کردن، این به مفهوم بهبود نیست. بعد ایشان رو منتقل کردن به زندان زنجان، در صورتی که حکم ایشان در تهران بوده، خانه ما در تهران بوده، پرونده در تهران تشکیل شده، ایشان رو منتقل کردن به زندان زنجان.
امید کوکبی، دانشجوی دوره دکترای فیزیک در دانشگاه تگزاس آمریکا، هم هفته پیش به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. اتهام او ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب درآمد نامشروع عنوان شده. به گفته سعید خلیلی، وکیل مدافع او، هیچ دلیل و سندی در پرونده آقای کوکبی وجود نداره و موکلش گفته که در شرایط انفرادی و با تهدید او را مجبور به اعتراف کردن. امید کوکبی در بهمن ماه سال 89 هنگامی که قصد داشت برای ادامه تحصیلش به آمریکا برگرده بازداشت شد. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، که حکم 9 سال زندان و 10 سال محرومیتش از وکالت در دادگاه تجدید نظر تایید شده، هفته پیش ماموران امنیتی به او گفتن که یا علیه کانون مدافعان حقوق بشر اعتراف کنه یا باید برای اجرای حکمش به زندان بره. این وکیل دادگستری به اقدام علیه امنیت ملی از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر متهم شده. از خود آقای دادخواه در این باره بیشتر بشنویم.
به من گفتن که حد قطعی شده و باید برم، اما مثلا پیشنهادی داشتن که یه مصاحبه هایی بکنن، اما اون مصاحبه ها رو من نپذیرفتم، چون مواردی که اعلام شده بود خلاف واقع بود، یعنی نوعی بود که من ارتباط دارم با بیگانگان، در صورت که من حق احترامی کردم برای منافع ملی برای این سرزمین، برای برابون بوده. میخواستم در پشت دوربین یه سری مسائلی رو اعلام بکنم که من اعتقاد نداشتم. گزارش های کانون، نمیدونم کمک های مالی که شده است، ما خودمون کمک مالی خودمون روی هم میذاشتیم، اقدام کردیم، ما خودمون هزینه ها رو تامین میکردیم. آخرین گفتگویی که تلفنی انجام شد گفتم من اینها رو نمیپذیرم، گفتن پس عقوبتش با شما، من هم پذیرفتم، نمیدونم میان منو میبرن زندان، مشکلی نیست.
مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی، از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دادگاه بدوی به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. حکم آقای رمضانی در حالی صادر شده که پرونده شکایت او درباره قتل فرزندش هنوز به نتیجه‌ای نرسیده. رامین رمضانی، فرزند او، در جریان تظاهرات اعتراضی روز 25 خرداد سال 88 با شلیک گلوله کشته شد. گزارش ها حاکی است که محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، در اعتراض به مخالفت مسئولان برای دیدار او با فرزندش که به دلیل بیماری حاد خونی در بیمارستان بستریه، دست به اعتصاب قضا زده. آقای کبودوند که خودش هم ناراحتی قلبی داره، از حدود 5 سال پیش زندانیه و به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند:
آقای چابودوان روز دوشنبه که ما ملاقات کابینه داشتیم اعلام کردن که ایشون میخوان دست به اعتصاب قضا بزنن از روز شنبه، اعتراض به عدم موافقت فاسلتانی با مرخصی ایشون که به خاطر وضعیت پسرشون چون خیلی نگران هستن درخواست مرخصی دادن توی این 3-4 ماموری متاسفانه موافقت نشده.
و چند خبر از فعالان زندانی ملی مذهبی. سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و فعال ملی مذهبی، هنوز با گذشت بیش از 4 ماه در بازداشته بدون اینکه براش دادگاهی تشکیل بشه. مسعود پدرام و علیرضا رجایی هم دو فعال ملی مذهبی دیگری هستند که هفته پیش از بند عمومی به انفرادی منتقل شدند. در این باره بیشتر بشنویم از مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس.
من باید اشاره کنم که بردن آقای دکتر مسعود پدرام از بند 350 هست به بند 2 الف زیر نظر سپاه پاسداران که ایشون در حالی که دوران محکومیت خودشون دارن طی میکنن با اجبار با برخورد توهین‌آمیز از این بند منتقل شدن. همچنین باید اشاره کنم به وضعی که آقای دکتر سعید مدنی دارن. ایشون با وجودی که 4 ماه از بازداشتشون سپری شده در بند امنیتی 209 اما همچنان از ارجاع پرونده ایشون به بازپرسی و برگزاری دادگاه خودداری میکنن. بازجوها تاکید کردن که اگر ایشون نامه ننویسن، اعتراف نکنن و مصاحبه نکنن تا زمان دادگاه ایشون رو در همین بند نگه می‌دارن. و در کنار این دوستان باید به وضع دکتر رجایی اشاره کنم که از بند 350 به انفرادی های زیر نظر سپاه پاسداران منتقل شدن و متاسفانه ایشون هم در اونجا مورد برخوردهای توهین‌آمیز، تهدید و زارن بدرفتاری تا حد ضرب و شتم قرار گرفتن.
عبدالرضا قنبری معلم 44 ساله ایه که حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده و به اجرای احکام رفته. اونطور که خانوادش میگن کمیسیون عفو و بخشودگی هم درخواست بازنگری در پرونده آقای قنبری رو رد کرده و او در آستانه اعدام قرار داره. آقای قنبری چند روز پس از وقایع عاشورای سال 88 بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش به محاربه از طریق ارتباط با رسانه‌ها و گروه‌های معاند نظام متهم شده. پیمان عارف، فعال ملی، هفته پیش بار دیگه به دادسرای اوین احضار شد. این احضار درباره شکایت معاون دادستان تهران از او صورت گرفته به اتهام نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با وبسایت‌ها و رسانه‌ها درباره اجرای حکم شلاق. پیمان عارف بهمن ماه سال گذشته هم به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و به تحمل 1 سال زندان محکوم شد و 7 ماه پیش پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهوری آزاد شد. محمد اولیای فرد، وکیل مدافع پیمان عارف:
در این پرونده ها نکات ابهامی هم وجود داره. یکی این که به حال ایشون تصفت اعتراضی که به نحوه شلاق داشتن که به صورت تذیری بوده و صورت حدی اجرا شده و پرونده‌ای که ایشون داشتن، ایشون برای براعت گرفته در 26. بنابراین اگر که پرونده‌ای برای ایشون مجدد همین راست رو تشکیل بشه به لحاظ اعتبار هم به مختومه، این هم محمل قانونی نخواهد داشت و میتونه ابهامات دیگه‌ای باشه به این صورت که آقای رشته احمدی که نماینده داستان هست و سرپرست دادسر اوین ایشون در قالب شاکی خصوصی بیان شکایت بکنن در حالی که مسئول بوده در اجرای حکم و به هر طریق اینها ابهاماتی هستی که وجود داره و از همه مهمتر این هم که ایشون در 24 اسفند که بازداشت میشن 28 اسفند تامین قرار میکنن و قرار کفالتشون تامین میکنن ولی هر رقمی تا 15 فروردین در بازداشت میمونن که این میتونه از جمله مواردی باشه که شاید توقیف غیرقانونی هم محسوب بشه.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.